این نوع عملیات و حالا تمهیداتی قائل شدن در سطح شهر از مترو استفاده نکنید یا دقیق باشین، همون کارهایی که در غرب بلافاصله بعد از عملیات در واقع انجام میدن و به مردم میگن که چه کارهایی رو انجام میدن و نیروهای انتظامی و نیروهای پلیس وارد میدان میشند، این نشان به باور من از یک نوع غافلگیری داره. در این حال همینطور که خودتونم گفتیم نمیشه واقعا گفت که این کار داعش بوده، ولی میتونه یکی از سناریوها باشه. ما یادمون باشه که در ماه مارس خود داعش یه ویدیویی رو به زبان فارسی انتشار داده بود و از اقلیت سنی در ایران خواسته بود که بر علیه اکثریت شیعه به پا خیزند و کارهایی از این دست که مقام‌های ایران اینو کاملا رد کردن، گفتن که اصلا این اعتباری نداره و امکان چنین چیزی در ایران نیست. و در گذشته هم که خب فرماندهان سپاه و همینطور فرماندهان ارتش بارها گفته بودن که خط قرمز ما 30 کیلومتر هست تا مرز ایران و ما هیچ موقع امکان این کار را نخواهیم داد، ولی همه اینها در حال حاضر واقعا حدس و گمان هست و سناریوست و ما دقیقا ماهیت این مهاجمان رو نمیدونیم و برای چه این کار را کردند دقیقا نمیدونیم.
میگفتند که این نمونه کلاسیک عملیات داعش نیست. نظر شما رو میخوام در این باره بشنوم.
ممکنه که واقعا عملیات کلاسیک نباشه، ولی با توجه به کشورهای مختلف، موقعیتهایی که هست، شرایطی که هست، خوب عملیاتش رو میتونن تغییر بدن. ولی اگر واقعا کار داعش باشه و ثابت بشه، با توجه به اون چی که مهمانان قبلی گفتن، ماه رمضان هست و دو تا از این که مراکز بسیار حساس رو که معمولا حفاظت شده هست و این کار را انجام دادند و این تبلیغات بسیار خوبی است برای داعش اگر کار داعش باشه. نکته دیگری رو که میخوام بگم اینی که پس از واقعا این عملیات که به نهایت برسه، میزان امنیتی شدن تو داخل کشور زیاد خواهد شد، ولی در این حال اینکه در بعضی جاها اشاره شده که ممکنه سپاه از این کاملا استفاده بکنه و بخواد باز هم برای اهداف سیاسی خودش در سطح کشور فعالیت خودشو گسترده بکنه، به باور من سپاه نیازی به این کارا نداره. سپاه به طور تام و تمام حاکم در کشور هست و حتی در صحنه خارجی، سیاست خارجی هم میتونه کاملا کارهایی رو که دولت روحانی میتونه انجام بده همه اینا رو زیر سوال ببره. آقای روحانی ممکنه انواع و اقسام اقدامات رو انجام بده، قول بده بخواد تعامل با کشورهای خارج داشته باشه و بخواد که یک رویه ملایمتری رو بگیره. سپاه کافیه که فقط یه دونه موشک رو آزمایش بکنه و روش بنویسه به زبان عبری مرگ بر اسرائیل، مرگ بر این و اون، و یا حرفایی رو فرماندهان سپاه پاسداران بزنن و این رو در صحنه بین‌المللی سیاستش رو کاملا، یعنی دولت رو زیر سوال ببره، که همه اینا در نهایت وصل میشه به رهبر، برای اینکه اینها مجری دستورات رهبر هستند و همونطور که خودشون هم گفتند واقعا رئیس جمهور و دولت و اینا واقعا تدارکچی هستند.
گفتگو هانا کاویانی رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همکارم مهتاب وحیدی راد مجددا در استودیو همراه ماست. مهتاب، آخرین آمار و ارقامی که از تعداد زخمی ها و کشته ها ارائه شده چه هست؟
سمیرا، تعداد کشته ها همون 12 نفر هست به اضافه 6 مهاجم که وزارت کشور گفته هر 6 تا کشته شدن، اما تعداد زخمی ها به 43 نفر افزایش پیدا کرد. سرپرست اورژانس تهران در آخرین گفتگویی که با خبرگزاری های داخل ایران کرد این تعداد رو 43 نفر اعلام کرد و اسامیشون هم اعلام شده. اما هادی بهادری نماینده ارومیه در مجلس گفته که مسئول دفترش در این حادثه زخمی شده و حال عمومیش الان وخیمه. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته دو نفر از کارمندای دفتر او در این حمله کشته شدند. یکیشون مسئول دفتر او بوده و دیگری مشاورش و افسوده فیلمی که داعش منتشر کرده متعلق به دفتر او بوده. اشاره آقای حاجی دلیگانی به فیلمیه که روی خبرگزاری اعماق منتسب به گروه حکومت اسلامی ساعتی پیش منتشر شد و نشون میداد که یک نفر داره فیلم میگیره، وارد یک دفتری میشه و یه نفر که زخمی شده و گلوله به شونش اصابت کرده افتاده روی زمین و تکون نمیخوره. آقای حاجی دلیگانی احتمالاً به این فیلم اشاره داره.
مهتاب، وزارت کشور هم اطلاعیه منتشر کرده در مورد وقایع صبح امروز؟
بله، وزارت کشور این حملات رو تروریستی نامیده، گفته دو تیم تروریستی مسئول این حمله ها بودن که همزمان این حمله ها رو انجام دادن، یکی در آرامگاه آیت الله خمینی که دو نفر بودن، یکی خودش رو منفجر کرده، دیگری با تیراندازی ماموران کشته شده. تیم دوم که وارد مجلس شده گفته چهار نفر بودن که سه نفرشون با گلوله ماموران کشته شدن و یک نفر دیگه هم خودش رو منفجر کرده با جلیقه انتحاری. و قرار هست همینطور جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور امروز عصر در تهران برگزار بشه که ابعاد این حوادث رو بررسی کنه.
مهتاب، آقای ظریف واکنش نشون داده به اتفاق امروز صبح، به جز آقای ظریف ظاهراً تعداد دیگه هم واکنش داری از سوی مقام های ایرانی؟
بله، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که این حملات عزم مردم ایران رو در مقابله با تروریسم قوی تر میکنه و علی لاریجانی که بعد از اتمام حملات وارد مجلس شد و از پاکسازی ساختمان مجلس دیدار کرد، صحبت کرد و گفتش که این افراد تروریست بودن، برخورد جدی باشون انجام شده. بخشی از سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس آماده است که میشنویم.
در مجلس و اقدامات سبوکی رو انجام دادن، البته باشون برخورد جدی شد و من از اینکه نمایندگان محترمم در این مسیر و آرامش کارشون رو ادامه دادن تشکر میکنم. مسئله جزئی است ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستن و مخصوصا ایران که یک قطب فعال و مؤثر در مبارزه با تروریسم هست، اونها یه خدشه میخوان در این زمینه ایجاد بکنن. حتما نیروهای امنیتی با اونها برخورد جدی خواهند داشت و انشاءالله این مشکل حل خواهد شد.
صدای علی لاریجانی رو شنیدیم، رئیس مجلس شورای اسلامی که درباره حمله امروز به مجلس صحبت میکرد.
مهتاب، تعدادی دیگه از کشورهای جهان هم واکنش نشون دادن به رویدادهای صبح امروز تهران.
بله، وزارت خارجه فرانسه بیانیه‌ای منتشر کرده سمیرا و حملات تهران رو به شدت محکوم کرده. کرملین هم حملات تهران رو تروریستی خونده، اونها رو محکوم کرده. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز همدردی کرده با خانواده قربانیان و اینطور گفته:
Obviously a very sad day again. For us any time that there is a terrorist attack anywhere in the world.
خانم موگرینی گفت امروز هم یک روز غم انگیز دیگر هست. من اخبار رو دنبال می کنم و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در تماس خواهم بود. اما از دیگر واکنش‌ها اگه بخوام بگم، وزیر خارجه ترکیه این حملات رو محکوم کرده و ترکیه و گفته که ترکیه به مبارزه خودش علیه تروریسم ادامه میده. نخست وزیر سوئد و وزیر خارجه نروژ در حساب کاربری توییتر خودشون این حمله ها رو محکوم کردن و به خانواده های قربانیان تسلیت گفتن. از کشورهای دیگه که میتونم بگم این حمله رو محکوم کردن، افغانستان هست، امارات متحده عربی هست که وزیر خارجه امارات گفته هر حمله تروریستی در هر کشوری که مردم بیگناه رو هدف قرار بده محکوم هست.
خیلی متشکرم. علاوه بر اون چیزی که ساعتی پیش راجبش صحبت کردیم در مورد واکنش کشورهای منطقه که تا اون زمان فقط کشور امارات بود، کشورهای ترکیه و عمان هم اضافه شدند و حملات تروریستی در تهران رو محکوم کردند. خیلی متشکرم مهتاب. به ادامه گزارش‌ها بپردازیم. گفتگوی خواهید شنید با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق، در مورد ساختمان مجلس و اینکه احتمالاً تروریست‌ها چطور وارد این ساختمان شدند.
ساختمان مدرسه چند در داره که از این درها درب شمالی میدان بهارستان که درب ورود به در واقع حالا بخشی از ورود افراد به صحن علنی مجلس این نزدیک است به صحن علنی مجلس و همینطور به ساختمان مراجعات نمایندگان مجلس. این ساختمان این در به نسبت درهای دیگه به ساختمان مجلس ساختمان صحن علنی مجلس در واقع نزدیکتر هست. این در همچنین جایی هست که حالا بعضی موقع ممکنه تجمعات برخی از افراد در اونجا شکل بگیره، افرادی که به مناسبت های مختلف تجمع میکنن که از جمله امروز اعلام شده بود که برخی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان در اونجا تجمع کردن. این در قاعدتا به این شکل هست که قبل از اینکه افراد بخوان وارد در بشن بازرسی ها نمیشن، یعنی برخلاف بعضی از ساختمان های ریاست جمهوری که چند صد متر یا چندی متر قبل از ورود به اون در بازرسی وجود داره، در این در بازرسی ابتدا از خود در شروع میشه. برای همین اگر
یعنی مراجعه میتونن وارد ساختمون بشن بعد بازرسی انجام میشه،
یعنی حالا در میتونن نزدیک به اون در بشن و یک مقدار که برن جلوتر یک گیت هست که از اون گیت باید رد بشن. برای همین اگر مثلا افراد خود تونسته باشن تا اونجا اومده باشن و کسی مشکوک نشده باشه به این که اسلحه داشتن، میتونن به سمت محافظا تیراندازی بکنن و به شکلی وارد ساختمون مجلس بشن. البته حالا بستگی به این هم داره که اون در اون فاصله ای که اینها وارد شدن آیا باز بوده و مثلا افراد دیگری در حال ورود به مجلس بودن و اونها هم سریع از این فرصت استفاده کردن و شروع کردن به شلیک به افراد وارد مجلس شدن. بعضی از این عکسایی که از ساختمون ها نشون داده شده گفته میشه ساختمان مراجعات نمایندگان، این ساختمان دقیقاً کنار همین در هست. البته در دوره آقای لاریجانی تدابیر حفاظتیش بیشتر شده بود و به طور مثال باید با کارت وارد این ساختمون میشدن، ولی به هر حال احتمال داره که مهاجمان تونسته باشن و محافظان تیراندازی کرده باشن و از طریق همین درها وارد ساختمان مراجعات نمایندگان مجلس شده باشن. ولی در این فاصله درها تا صحنه علنی مجلس درهای دیگر الکترونیکی وجود داره و قاعدتا ورود به صحنه علنی و راه رو، یعنی جایی که مراجع کنندگان به نمایندگان و خبرنگاران حضور دارن، خب سخت‌تر هست.
احسان وضعیت راه روها و داخل ساختمان چگونه است؟ از لحاظ از این نظر میپرسم که آیا مثلا وقتی که یک تو به عنوان خبرنگار در راه روهای مجلس حرکت میکردی، حضور نیروهای امنیتی مشهود هست کلن در طول روز در فعالیت عادی مجلس شورای اسلامی؟
حضور نیروهای امنیتی حالا با اسلحه یا با لباس مشخص نه خیلی زیاد نیست. شاید یکی از دلایلش همین هست که خب این موضوع در سالهای گذشته خیلی سابقه نداشته. از سوی دیگه مجلس یک محلی است که هر روز تعداد زیادی از افرادی که با نمایندگان کار دارن به اون مراجعه میکنن و همراه نمایندگان توی راهروها میان، ممکنه برن تو غذاخوری مجلس نهار بخورن و برای همین ممکنه مثلا در طول یک روز صدها نفر از مردم وارد مجلس بشن. برای همین وقتی افراد وارد راهروی مجلس میشن قاعدتاً باید با مجوز یک نماینده یا مجوز نهادهای داخل مجلس باشه، ولی در داخل خود ساختمون های مجلس نیروهای امنیتی به اون شکل محسوس همراه با اسلحه و موارد دیگه حضور ندارن.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در مورد ساختمان اداری مجلس و معماری اون و اینکه احتمالاً چگونه حمله کنندگان صبح امروز وارد اون شدن و اونجا عملیاتشون رو انجام دادند. اما دو روز پیش روابط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، لیبی و یمن با قطر قطع شد و امروز در ایران یک رشته تیراندازی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و همچنین در آرامگاه آقای خمینی رخ داده. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی انجام داده با علیرضا نوریزاد، تحلیلگر مسائل جهان عرب، و از معنا داشتن همزمانی این دو اتفاق پرسیده.
هنوز به نظر من خیلی زوده که
این دو مسئله رو به هم ربط بدیم. ولی به هر حال یه نکته خیلی روشنه که شاید منطقه خلیج فارس یکی از مشکل ترین دورانش رو طی میکنه. این طرف در ایران حداقل به نظر میرسید که امنیت برقراره و اگر مشکلاتی هست اون طرف آبهای خلیج فارسه، ولی حالا با اتفاقی که امروز افتاد به نظر میرسه که هر دو سوی خلیج فارس در برابر مشکلی به نام تروریسم روبرو هستن و حتی اختلافهای داخلی خودشون نمیتونه تا این حد بره که از این نوع عملیات استقبال کنن. من دارم از بامدادان نگاه میکنم پوشش تلویزیون‌های مهم عربی منطقه رو، هیچ کدوم با شادمانی از این موضوع صحبت نمی کنن یا خوشحال نیستن که ایران هم دچار یه همچی مسئله شده. البته گاهی زبان ملامت می گشوند که کسی که باد می کارد توفان درو می کنند، ولی در هر حال می خوام بگم همه نگرانن و این ماجرا بالاخره به ایران هم کشیده شده. انتحاری برای اولین بار بعد از سالهای سال که در دهه 80 میلادی یا دهه 60 مجاهدین از این شیوه استفاده کردن برای کشتن بعضی از مقامات نظام مثل آیت الله دستقب یا قاضی، ولی به هیچ وجه در ایران عملیات انتحاری دنبال نمی شد. در یکی دو مورد بلوش ها در گروهی که بودن جیش العدل یا جند الله دست به اقداماتی مثل این زدن، ولی مثل کشتن سردار شوشتری، ولی در کل امر متداولی در ایران نبود اونطور که در جهان عرب و جهان اسلام شاهدش هستیم و به نظر من بسیار نگران کننده است و در پرتو آنچه که داره اتفاق میفته، قطع روابط با قطر، محاصره این امیرنشین و بعد تندتر شدن لحن نسبت به جمهوری اسلامی و همینطور نگاه رهبری جمهوری اسلامی به کشوری مثل عربستان سعودی، اینها به نظر من خبرهای خوشی نیست و میتونه نگران کننده باشه.
اما آقای نوریزاده، امروز خبرگزاری العربیه بخش انگلیسی توییتی رو از وزیر خارجه عربستان به عنوان خبر فوری منتشر کرده که در متن اون اومده ایران به خاطر دخالت و حمایت از تروریسم در منطقه باید تنبیه شود. آیا همزمانی انتشار این توییت و حملات ایران هم به نظر شما اتفاقیه؟
نه، تصور نمی کنم. این توییت اولا قبل از این منتشر شد و بعد این اتفاق افتاد و گمان نمی کنم به خصوص اونا بخوان کاری بکنن که به نوعی قضیه رو به هم ارتباط بده، خودشون ضربه پذیرن در این زمینه و بنابراین دست به این کار نمی. نه، من اینا رو، من فضای تندی که در چند روز اخیر در منطقه ایجاد شده، مثلا امروز خبری مصری ها منتشر کردن که سپاه پاسداران از امیر قطر حمایت میکنه. خب شما این خبر که به اعتقاد من خبر درستی نیست چگونه فضا رو تغییر میده؟ این نوع اخباری که منتشر میشه فضا رو بسیار عصبی کرده و این فضای عصبی میتونه نتایج بدی داشته باشه، برداشت‌های غلطی بشه و در اثر این برداشت‌های غلط اقدامات غلطی هم صورت بگیره. به هر حال میگم فضای خیلی غیر عادی است.
گفتگوی رویا کریمی مرج رو شنیدید با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در مورد همزمانی تقریبی اتفاقات صبح امروز در تهران و تیر و تار شدن روابط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با کشور قطر. اما تعدادی از شما همراهان رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی برای ما نظرات خودتون رو منتشر کردید و به شکل کامنت، تعدادی از اونها رو براتون میخونم. از کاربران ما نوشته که بالاخره چاقو دستگه خودش رو برید. کاربر دیگری با نام خیرالنسا هم گفته که این جنایت 100% کار منافقین و طاغوتیان است که باید ریشهشان هرچه سریتر خشکانده شود. فرد دیگری که خودش رو اسلامگرا نامیده نوشته که هسته های زیادی به سراسر ایران فرستاده شده و به زودی شاهد انجام عملیات بسیار بیشتر جهادی علیه ایران قربانی های صفوی خواهیم بود. یک کاربر دیگه به نام شاهمیر از شهر کابل برای ما نوشته که همسایه های ما که دائم کشور ما را نظاره‌گر بودند، بگذار بدانند که آتشی را که به خانه همسایه روشن نمودید حالا دامن خود شما را می‌سوزانند. و کاربر دیگری از سقز نوشته که نوبت ایران هم بالاخره رسید. مجید برامون نوشته که تابلو که عملیات خودی بوده، رفتی تو مجلس، از مجلس به سمت مردم تیراندازی کردی، خب از همون بیرون به مردم تیراندازی میکردی، اگر خودی نبودی میرفتی 4 تا نماینده مجلس رو میکشتی، مردم یه نفسی میکشیدن، 4 تا اختلاس کمتر. یک کاربر دیگه هم با نام علی نوشته که این جریانات ممکنه تذکر عربستان به خامنه ای ها به خاطر نزدیکی قطر با ایران باشه، وگرنه سالها پیش چنین کارهایی رو شاهد بودیم. و یک کاربر دیگه با نام عطابک هم برامون نوشته که به نظر میرسه تروریستان نتونستند هیچ کدوم از نمایندگان مجلس رو به قتل برسونند، همچنین در مرقد امام هم نتونستند مرقد رو منفجر کنند. به نظر میرسه کس یا کسانی در صدد امنیتی کردن فضای کشور و هشدار به حسن روحانی باشند. حتما لازم به ذکر که اینها همگی نظرات کاربران رادیو فرداست، نظرات رادیو فردا نیست، الزاماً منعکس کننده یه خط مش و سیاست گذاری های ما محسوب نمیشه. اما یک گفتگوی دیگه بشنویم. همکارم هانا کاویانی با افشین شاهی کارشناس مسائل منطقه گفتگوی انجام داده در مورد اتفاقاتی که صبح امروز در تهران افتاده.
ببین، همینطور که اشاره کردید خصوصا در یک هفته گذشته فضای سیاسی و همچنین امنیتی خاورمیانه بسیار ملتهب بوده، اما ایران تنها کشوری نیست که در خاورمیانه امروز گریبانگیر تروریسم است. و اگر که ما در واقع به 3-4 سال گذشته نگاه بکنیم، وقتی که در واقع موج حملات تروریستی در خاورمیانه به حد اکثر خودش رسید، عموما ایران و تهران امن بود. عربستان سعودی در 3-4 سال گذشته شاهد بیش از 10 حمله تروریستی بوده، حتی شهر مکه که یکی از مهمترین شهرهای مسلمانان است و اهمیت بسیار ویژه سیاسی و مذهبی برای خاندان عربستان سعودی داره، مورد اصابت حملات تروریستی قرار گرفت. و اگر که کشورهای همسایه دیگر هم نگاه بکنیم، فارغ از اون کشورهایی که جنگ درشون جاری هست مثل یمن و عراق و سوریه، می‌بینیم که وضعیت امنیتی بسیار متحد بوده. همین 4 شب پیش ما در پایتخت انگلستان در لندن شاهد یک حمله تروریستی بودیم و این مسئله هم باید اشاره بهش بکنم. یعنی دقیقاً 1-2 روز قبل از آغاز ماه رمضان سخنگوی فعلی به اصطلاح حکومت اسلامی در مجله الرومیه اشاره کرد که در واقع طرفداران خلافت اسلامی باید از این ماه استفاده کنن، از ماه رمضان استفاده بکنن که ضربه مهلکی به دشمنان حکومت اسلامی بزنن. و همینطور که قبلا اشاره کردم، اشاراتی هم در اون بیانیه به ایران شده بود. البته کسانی که با ادبیات تبلیغاتی خلافت اسلامی آشنا هستند میدونن که این اولین باری نبود که خلافت اسلامی یا سخنگوی‌های رسمی خلافت اسلامی ایران رو تهدید میکنن. این در 3-4 سال گذشته بسیار عادی بوده، ولی ماه رمضان عموما برای داعش یک اهمیت ویژه عملیاتی داره. ماه رمضان سال گذشته داعش در اقصانقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا در شهر فلوریدا موفق شد که عملیات‌های موفق داشته باشه و بیش از 5400 نفر در اقصانقاط دنیا از بنگلادش تا آمریکا تا عراق و شهرهای مهم دیگه در اروپا و خاورمیانه جان خودشون رو از دست دادن به خاطر عملیات‌های متفاوت داعش. و امروز هم ما در ماه رمضان به سر می‌بریم و در چند روز گذشته هم در اروپا و هم در خاورمیانه ما شاهد حملات تروریستی داعش بوده. و شما از من سوال کردید که آیا ما شاهد واکنش‌های خاصی خواهیم شد؟ شاید. ببینید، حدوداً یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش، معاون ولیعهد عربستان در یک مصاحبه بسیار جنجالی اشاره کردند که ما میخوایم در واقع جنگ رو به مرزهای ایران ببریم. البته هیچ گونه مدرک و سندی وجود نداره که اتفاقی که امروز در تهران افتاده وقتی به عربستان و سعودی داشته باشه، اما شاید در واقع حاکمین ایران، شاید سیاستمداران ایران دوباره برگردن به این پیام تهدیدآمیز عربستان سعودی و بخوان در واقع که مقامات سیاسی و امنیتی عربستان سعودی پاسخگو باشند از اون تهدیدی که.
اما آقای شاهی، روی دیگر ایران کردن. روی دیگر این سکه هم میتونه این باشه که به هر حال در سفر اخیر که رئیس جمهوری آمریکا به ریاض داشته، دیداری که با ده‌ها رهبر کشورهای اسلامی داشته، صحبت‌هایی که کردن درباره ناتو عربی وقتی صحبت کردن، همه صحبت‌ها درباره مبارزه با افراط‌گرایی بود و حال ایران در قلب پایتخت میتونه اگر که ادامه پیدا بکنه این روند خبری که داریم میبینیم که درباره احتمالاً نقش داشتن گروه موسوم به خلافت اسلامی در این رخداد باشه، اگر این اتفاق افتاده باشه، ایران هم در پایتخت خودش میتونیم بگیم که قربانی افراط‌گرایی شده و به نوعی در یک گروه قرار میده ایران رو با همه کشورهایی که قربانی بودن تا کنون. این نمیتونه یک نوع همسانی هدف رو دنبال داشته باشه؟
ببینید، گرچه که اتفاقاتی که امروز در تهران افتاده پوشش خبری ملی و جهانی خواهد داشت، خب بخاطر اینکه در تهران اتفاق افتاده، اما ما در ایران مشکلات امنیتی شدید به این کم نداشتیم در سالهای گذشته، خصوصا در بعضی از استانهای مرزی کشور مثل سیستان و بلوچستان. چندین سال هست که در واقع این پدیده تروریسم در اون قسمت کشور، خصوصا در استان سیستان و بلوچستان مشهود بوده و خصوصا در دوران آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسیده. ما تقریبا هر ماه یک برخورد جدی داشتیم بین مقامات امنیتی ایران و گروه های مختلف تروریستی از جمله جندالله. یعنی تروریسم لزوماً اتفاق رخداد جدیدی نیست که امروز افتاده باشد فقط در تهران، اما از اونجایی که اتفاقی که امروز در تهران افتاده یک پوشش خبری بین الملل خواهد گرفت و میتونه در واقع یک هویت تبلیغاتی متفاوت داشته باشه، یک هویت خبری متفاوت داشته باشه، خب طبیعتاً میتونه در واقع موضع ایران رو خب طبیعتاً نزدیک‌تر بکنه به خیلی از کشورهای دیگه که خودشون رو قربانی تروریسم میدونن. البته این رو هم باید اشاره بکنم که دائما در محافل بین المللی مقامات ایرانی به این مسئله اشاره کردن که ایران هم قربانی تروریسم بوده و یکی از در واقع مهمترین بازیگران منطقه‌ای هست برای تقابل با افراط‌گرایی. ولی بدون شک اتفاقی که امروز در تهران افتاده جایگاه ایران رو خصوصا در قبال در واقع تقابل با تروریسم رو میتونه به اندازه متفاوت بکنه. ولی خب همینطور که اشاره کردم، ما باید در ساعت‌ها و روزهای آتی منتظر باشیم ببینیم که ما چه واکنش‌هایی خواهیم داشت از خصوصا کشورهای مهم خاورمیانه مثل عربستان سعودی و ترکیه. و همینطور که خودشون هم اشاره کردید، اتفاقی که ما امروز در تهران شاهدش بودیم یک جورایی همزمان شده با یک وضعیت بسیار ملتهب دیگه که امروز در خاورمیانه شاهدش هستیم و اونم در واقع قطع رابطه عربستان سعودی و چند کشور دیگه با قطر.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با افشین شاهی در مورد وقایع صبح امروز تهران. خب در ادامه با حسین قاضیان جامعه شناس همراه خواهیم شد تا نگاهی بندازیم به اتفاقات امروز از منظر جامعه شناسی. آقای قاضیان سلام میکنم به شما. آقای قاضیان، هیچ جامعه‌ای، هیچ شهری، هیچ شهروندی برای اتفاقای این چنینی آماده نیست، آموزش ندیده. فکر میکنید در یک جامعه مثل ایران برای مواجهه با این اتفاقاتی که میفته، اتفاقی که نظیر اتفاقی که امروز صبح در تهران افتاد، همچنین هضم روانی این رویدادها، چه آموزش‌هایی یک شهروند ایرانی میتونه ببینه و چه امکاناتی در دسترس شهروندان هست؟
میدونید به طور کلی وقتی میزان تکرار یه واقعه کمه، میزان آمادگی در برابرش هم کم هست. اگر مثلا هر روز بارون بیاد در یک شهری، خب همه چتر خواهند داشت و خودشون آماده میکنن. ولی اگر سال یک بار بارون بیاد، خب ممکنه مردم همیشه چتر با خودشون همراه نبرن. این ماجرای تروریست و این نوع حملات هم خب در ایران الان مدت‌های زیادی اتفاق نیفتاده و نه تنها مردم آمادگی ندارن، بلکه نیروهای حفاظتی امنیتی هم آمادگی کافی حتی شاید نداشته باشن. این در اون قسمت حفاظت مجلس هم احتمالاً خیلی از اونها مسلح نبودن ماموران یا آمادگی مقابله با چنین وضعیتی نداشتن. بنابراین تکرار یا میزان فراوانی وقوع حادثه یا رویداد میزان آمادگی مردم رو در قبال اون و نهادهای مربوطه رو منعکس میکنه. در اینجا خب ما با چنین وضعیتی بود هستیم و بنابراین انتظار نداریم که آمادگی کافی وجود داشته باشه، چه به لحاظ روانی چه به لحاظ تجهیزاتی. در هر دو زمینه میبینیم که عدم آمادگی مشهوده. شما نیروهای مسلحی رو میبینید که حتی یک کاور معمولی ندارن که اونا رو از مردم مسلح غیر مسئول جدا بکنه. حفاظت کافی ندارن در برابر تروریست‌ها که بتونن خودشون رو در واقع گلوله محافظت بکنن و البته هیچ تدابیر خاصی هم در این لحظات برای اینکه چگونه مردم رو از منطقه تخلیه بکنن، چگونه از ازدحام جلوگیری بکنن، چطور راه رفت آمد نیروهای نظامی و کمکی رو باز بدارن و امثال اینا. بنابراین در مجموع می‌بینیم که آمادگی کافی وجود نداره، ولی من فکر می‌کنم علت اصلیش اینه که این میزان از واقع هنوز انقدر تکرار نشده که آمادگی ذهنی و همطور لوجستیکی براش وجود داشته باشه.
آقای قاضیان، نگاهی بندازیم به اونچه که در داخل صحن مجلس، اون ساختمان مخروطی شکل افتاد در زمانی که در ساختمان کناریش، در اون ساختمان اداری این حملات در جریان بود. در شبکه‌های اجتماعی عکسی منتشر شد، غلامرضا تاجگردون و غلامعلی جعفرزاده منابادی در کنار یکدیگر با لبخند در واقع یک عکس از خود، یک سلفی گرفتن، اون رو منتشر کردند. اعلام شد که جلسه علنی ادامه داره، متوقف نمیشه و نمایندگان دارن به کار خودشون ادامه میدن. از اون طرف علی لاریجانی که خب دیرتر رسیده بود پشت میکروفون قرار گرفت و گفت اون چه که اتفاق افتاده خیلی جزئی بوده. بعد یک عکس دیگه منتشر شد، خبرگزاری تسنیم اون رو منتشر کرد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه بود، با لبخند یک کلاشینکوف در دست گرفته بود و دستش رو انداخته بود پشت نادر قاضی پور نماینده ارومیه. اون چه که برمیاد از این صحنه علنی مجلس و حالا این هستش که خب همه چی در آرامش در جریان داره. شما این واکنش رو چجور تحلیل میکنید؟
اگر نگاه کلی به برخورد نظام سیاسی ایران با این جور وقایع، یعنی چیزهایی که یک دشمنی با اونها برمیگرده نگاه بکنیم، سعی در تقلیل و کوچک نشون دادن و عادی نشون دادن همه چیز. همونطور که رادیو تلویزیون رسمی خیلی دیر وارد پخش موضوع میشه و سعی میکنه همه چیز آروم نشون بده، بقیه هم در همین ردیف حرکت میکنن و سعی میکنن نشون بدن تغییر خاصی پیدا نشده، حادثه مهمی نبوده، همه چیز سر جای خودشه و ما روال کار خودمون رو ادامه میدیم، که تا حدی هم البته درست هست به این مفهوم که غیر از رادیو تلویزیون که سعی در مخفی کردن یا کوتاه کردن یا کم اهمیت نشون دادن اخبار داره، اما در واقع واکنش های افراد در میدون، یعنی مثل نمایندگان و نیروهای نظامی انتظامی، تا حدی طبیعیشون حجم واقعه هم واقعا انقدر مهم نبود. یعنی میزان پوشش خبری که این موضوع میگیره در قبال سطح نفوذ امنیتی واقعا خیلی زیاده. یعنی دو نقطه انتخاب شده که از لحاظ حفاظتی چندان ورود در اونها سخت نبوده، بنابراین لحاظ امنیتی اتفاق مهمی رخ نداده و از لحاظ همینطور انتظامی یا نظامی. پس واکنش اونها در قبال این تا حدی درست هست، این مفهوم که خب چیز مهمی رخ نداره که بخوام واکنش زیادی نشون بدن. اما اون مقدارش که بازتاب رسانه‌ای پیدا میکنه خیلی شبیه میشه با بازتاب رسانه‌ای که نظام رسمی میخواد در قبال این نشون بده، و اونم به معنی کم اهمیت تلقی کردن موضوع و این که همه چیز عادی و تحت کنترله و اتفاق عمده ما افتاده، که از جهت روانی هم ممکنه برای جامعه مهم باشه، ایجاد اعتماد کنه، از طرف دیگه هم برای برخی هم ممکنه ایجاد نگرانی کنه یا احساس کنن که اینا نمایش بیش از اندازه است برای نشون دادن اینکه اوضاع عادی است.
آقای قاضیان، شما از کوچک و عادی نشان دادن شرایط صحبت میکنید. این من رو یاد رفتار یک والد یا یک مادر با فرزندش میندازه که خب وقتی شرایط سخته با این گفتن این که خب نه چیزی نشده میخواد نشون بده که خب به اون در واقع دلگرمی بده. آیا شما با این موافق هستید یا نه؟ آیا فکر میکنید این به این میتونه ربط داشته باشه که حکومت ایران همواره خودش رو قیم ملت میدونه و بالاتر میدونه از ملت؟
حقیقتش اینه که شما وقتی با چنین وقایعی روبرو میشید در همه کشورهای جهان میبینید که رهبران سیاسی چنین واکنش‌های کم و بیش دارن، یعنی سعی میکنن در اول نشون بدن که اوضاع تحت کنترل، مردم نباید نگران باشن، حادثه خاتمه یافته یا به هر حال در کنترل نیروهاست و نه تنها در وقایع از این دست، حتی در وقایع طبیعی هم گاهی اوقات این اتفاق میفته، در بلای طبیعی که سعی میکنن سطح اضطراب و نگرانی رو کاهش بدن. یک دلیل خیلی روشنی هم از لحاظ عملیاتی برای این کار وجود داره و اون هم عبارت است از این که وقتی شما با یه واقعی روبرو شدید که ممکنه ایجاد اضطراب بکنه، تأکید روی اون اضطراب ممکنه به گسترش بیش از اندازه اضطراب و در نتیجه رفتارهای اضطرابی در مجموعه مردم بیانجامه و واقعه رو بیشتر از گذشته تلخ یا ناراحت کننده یا پیچیده بکنه. به این ترتیب همه در واقع جامعه ها اگر نگاه بکنید در قبال این وقایع سعی در آرومسازی، کنترل و نشون دادن اینکه اوضاع عادی یا تحت کنترل دارن. شاید تفاوت در این باشه که نظام سیاسی ایران همیشه این نوع از خطرات متوجه ماهیت نظام سیاسی میبینه، در حالی که در کشورهای دیگری که این اتفاق بیفته این موضوع با ماهیت نظام سیاسی ارتباط نداره، یه واقعه است و خب مثل هر واقعه دیگه جامعه داره باش برخورد میکنه و نظام سیاسی باش برخورد میکنه. ولی در ایران چون ممکنه از این قبیل اقدامات تلقی مخالفت با نظام سیاسی برخورد، هم نوع واکنش ممکنه متفاوت باشه، هم تفسیری که ما روی اون واکنشان میذاریم بعضا متفاوته. بنابراین اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، من فکر نمی‌کنم این لزوما چند قدم معاونه داشته باشه، چون در همه کشورها اتفاق میفته، در حالی که نظام ولایت فقیه قدم معاونه هم وجود نداره. اما در این حال فکر می‌کنم به دلیل اون تفاوت سیاسی ممکنه تفسیر متفاوتی روی این رفتار هم گذاشته بشه.
خیلی متشکرم آقای قاضیان، از شما تمنا میکنم که دقایقی صبر بکنید، ما صدای تعدادی از همراهان رادیو فردا رو بشنویم که با ما تماس گرفتن در مورد حوادث صبح امروز تهران، نظراتشون رو و احساساتشون رو بیان کردند.
با سلام، اگه بپذیریم که این عملیات امروز در تهران رو گروه تروریستی داعش انجام داده، باید گفت که این گروه تروریستی ظاهراً با دلواپسان یا اصولگرایان در یک راستا حرکت میکنن، چرا که دقیقا این عملیات امروز یا حمله تروریستی زمینه رو برای بسته‌تر شدن فضای سیاسی در ایران و بگیر و ببندها بیشتر میکنه. دقیقا همونطوری که در کشورهای اروپایی حملات تروریستی داعش به افزایش نژاد پرستی و گروه های راست افراطی کمک میکنه.
صرف نظر از این که حملات تروریستی اخیر تهران کار تروریست های داعش باشه یا توطئه سران رژیم باشه، در صورتی که این قبیل نارامی ها ادامه پیدا کنه، بهانه‌ای به دست ولایت فقیه و سپاه پاسدارانش میره اعلام وضعیت فوق‌العاده کنن و در نهایت باعث سقوط دولت آقای روحانی و یک حکومت شبه نظامی در ایران میشه که البته با دستگیری های گسترده و بی حساب مردم ادامه پیدا میکنه.
اولا که اگه گروه داعش بود به این سرعت نمی گفتن که گروه داعشه. تمام این برنامه ها ساختگیه، فقط میخوان نشون بدن به کل دنیا که اگر فکر نکنه که ایران مورد تهاجم تروریستی قرار نمیگیره، ما هم به این صورت هستیم. ولی متاسفم که طوری انجام میدن که یک بیگناه کشته میشن، هیچ اتفاقی هم از نظر خودشون اصلا نمیفته. خود آقای رئیس مجلس میرن میگن که ما نمازمون رو به راحتی خوندیم، عکس خیلی شاد میگیرن، خیلی با خیلی راحت از مجلس میرن بیرون و اینا همه فرمولی هست. خودشون شادن، فقط اینا برنامه های خودشون از طرف سپاه و رهبر این برنامه رو اجرا میکنن که بگن داعش هم با ما نظر داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرات تعدادی از شما همراهان رادیو فردا رو میشنیدیم. برمیگردیم به گفتگومون با حسین قاضیان، جامعه شناس. آقای قاضیان، در نظرات مردم هم شنیدید که برخی میگن که اینها خودشون شادند، کار خودشونه، و تعدادی از کامنت هایی که من پیشتر هم میخوندم میگفتند که اینها کار داعش نیست، و به هر حال اینا همه واکنش هایی هستش که جامعه داره به این اتفاق نشون میده. در واقع یک تئوری توطئه ای که خودی رو تو داری متهم میکنی. بخشی از جامعه شوک است، و اونطور که من در شبکه اجتماعی توییتر دیدم، بخشی هم خب خیلی به نظر میرسه که از این اتفاق متاثر نیستن. شما وضع روانی یک جامعه رو بعد از یک اتفاق این چنینی چطور تحلیل میکنید؟ جامعه ایران رو؟
خب به طور کلی میشه گفته جامعه ایران یه جامعه از لحاظ اجتماعی چند پاره، و این گسیختگی اجتماعی که با گسیختگی سیاسی هم همراه شده، ما رو در موقعیت‌های قرار داده که آدم‌ها در بسیاری از موارد قضاوت‌هاشون رو از قبل انجام دادن. یعنی وقایع تأثیری روی قضاوت‌هایی که قرار انجام بدن نداره. اونها معمولاً پیش‌داوری‌هایی بسته به موضوع خودشون نسبت به مسائل دارن و فقط اونجا مصداقش رو عوض می‌کنن. مثلا در مورد کسانی که با نظام سیاسی مخالف هستند، یا عمیقاً باش مخالف هستند، یا با بخش‌های مهمش مخالف هستند، همیشه این نگرانی یا این داوری وجود داشته که اون پشت همیشه یه توطئه‌ای هست برای اینکه سر ملت رو کلا بذارن. خب در مواردی هم ممکنه با مصداق‌های درست روبرو شده باشن، ولی این قضاوت همیشه با هم با خودشون همراه دارن، و در همچین مواردی هم به هیچ وجه اعتمادی نمی کنم به اون چه که می بینن یا می شنون یا ارائه می شه، بلکه فکر می کنم همه اینها نقشه هاییست اون کش برای اینکه مردم رو سر کار بذارن، مردم رو پول بزنن، فریب بدن، یا اقداماتی رو که قرار انجام بدن از اون طریق پیش ببرن. بنابراین یک سوء زن و تردید همیشه نسبت به مسائل مختلف وجود داشته، در اینجا هم خودش رو بروز می ده. من فکر می کنم در این موارد گاهی اوقات سطح این زنها ممکنه کاهش پیدا بکنه، خصوصا با افزایش اخبار و داشتن اطلاعات بیشتر، اما اون بنیانهای به اصطلاح روانی افراد رو تحت تاثیر قرار نمیده، و اونا هنوز توی اون شکافهاشون باقی میمونن. اون شکافهایی که اونا از بقیه و بقیه از اونا جدا میکنه باقی میمونن. این وضعیتیست که با شرایطی از این قبیل تغییر چندانی نمی کنه. بنابراین اون نوع از گسیختگی‌های اجتماعی در سطح عمیق‌ترش در طی این وقایع باقی میمونه، اما ممکنه در ظاهر در یه سطحی از همبستگی اجتماعی خودشون نشون بده که تا حدی هم گذرا خواهد بود و گسترده هم نیست.
آقای قاضیان، سوالی از شما دارم در رابطه با همین وضع روانی جامعه بعد از رخدادهای این چنین. این که اگر این اتفاق رو، این در واقع حمله رو، کسی غیر از داعش ترتیب دیده بود، میدونید برای اینکه داعش تاریخ داره، برای شنونده تداعی کننده تصاویر بسیاری هست، تداعی کننده داستانهای بسیاری هست، لباس نارنجی، سربریدن، اعمالی که به هر حال دل هر انسانی رو میتونه به درد بیاره، اینها همه پشت اسم داعش هست، و بعد خب حضور داعش در تهران. فکر میکنید که چقدر خود همین که این حملات رو داعش انجام داده تأثیرگذار هست روی وضعیتی که جامعه الان داره، یا روی واکنشی که داره نشون میده؟
من فکر میکنم با این نکاتی که اتفاقا شما هم اشاره کردید تأثیر مشخصی خواهد داشت، و اون تأثیر تا حدی تأثیر همبسته ساده، به این مفهوم که اولا داعش نشون داده که بسیار با شناعت و خشونت فراوان اعمالش رو انجام میده. دوم این که به اصطلاح خارجی محسوب میشه، بیگانه محسوب میشه، بیرون از مرزهای است، با زبان دیگری صحبت میکنه. حتی در فیلم کوتاهی هم که امروز منتشر شده میبینید که اونو با زبان عربی صحبت میکنه. افزایش تنش میان ایران و کشورهای عربی باعث زنده شدن یک نوع ناسیونالیسم ایرانی یا فارس شده در ایران تا حدی. بحث اینه که چجوری تفسیرش کنیم. این موضوع ارتباط پیدا میکنه با مسئله حکومت اسلامی و ریشه های حمله اعراب ایران در نمیدونم هزار چند سال پیش. همه اینا باعث شده یک نوع واکنش ضد عربی، ضد دیگانه نسبت به عرب ها وجود داشته باشه و من جمله به داعش که موکنش و عمده آدم هاش از اون زادی هستن. به علاوه خصلت ضد شیعی داعش که بسیار آشکاره و بسیار از مردم ایران تناول چند درصد شون ممکنه باشن و در بر میگیره هم مزید بر علت شده. همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که اون عناصر همبسته ساز یک جامعه در مقابل یک دشمن رو در خودش داره. بنابراین ممکنه که در این حوزه ها نوعی ما با واکنش همبسته ساز روبرو بشیم، اما همونطور که در قبل گفتم ممکنه که این واکنش عمیق نباشه و البته خیلی هم گسترده نباشه و بعد از یه مدتی کوچش بکنه. بحث اینه که آیا داعش این اقدامات رو ادامه بده یا پسش رو در همین حد نگه بداره یا تکرارش رو شاهد باشیم. بحث این اوضاع احوال ممکنه اون عامل همبسته ساز هم به مرور کاهش پیدا بکنه یا نه. همکان در این بحث
آقای قاضیان فکر میکنید که یک ترومای این چنینی، حالا اگر بشه اسمش رو تروما گذاشت، منجر به در واقع آغاز یک موجی از ملی‌گرایی بشه یا نه، و اینکه بخوان از داخل ایران حمایت بکنند اعمال ایران رو در منطقه و اونچه که در عراق و سوریه داره انجام میده؟
من حتی میزنم که حکومت بخواد از این موقعیت چنین بهره برداری بکنه و احتمال داره که مردم زیادی رو هم با خودش بتونه همراه بکنه. کما اینکه وقتی در ارتباط با عربستان اتفاقاتی افتاد، با وجود اینکه اقدامات ناگواری از این سمت رخ داد، مثلا آتش زدن سفارت عربستان، و این در این حال حکومت تونست از این روحیه ضد عربی که در ایران پرورده شده در این سالها خوب استفاده بکنه و الان مردم، بسیاری از مردم آنچنان ضدیتی با عربستان و کشورهای عرب پیدا کردن که با بسیاری از کشورهای دیگر چنین خصومتی رو ندارن. بنابراین یه بخشی از این ماجرا ممکنه که کمک بکنه به افزایش اون پدیده، اما اینکه این موضوع در سطح جامعه بتونه تداوم پیدا بکنه یا نه، واقعا بستگی به رفتار داعش در آینده خواهد داشت و همطور رفتار کشورهای منطقه. اگر مثلا این موضوع تنش‌های اخیر در منطقه رو بین عربستان و قطر و همطور اقدامات که عربستان برای همسو کردن کشورهای عربی علیه ایران در این اواخر انجام داد و با همراهی آمریکا هم مواجه شد، در نظر بگیریم اون وقت اون عنصر خیلی قوی میشه. یعنی مردم احساس میکنن که کشورهای عربی، داعش و همه اینا دست به دست هم کردن که انگار علیه ایران کاری انجام بدن و بنابراین ممکنه اون نوع از ناسیونالیست رو بشه پشت این ماجرا زنده کرد و من حتما این است که حکومت هم از این موقعیت استفاده کنه
و همین منجر به افزایش عرب ستیزی هم در ایران بشه.
من فکر می‌کنم که این زمینه وجود داشته و این زمینه میتونه تشدید بشه، ولی این که حالا این زمینه به عرب ستیزی در داخل ایران منجر بشه نه، اون رو مطمئن نیستم، چون تا به حال این نوع عرب ستیزی بیشتر وجهه ضد بیگانه و ضد خارجی داشته و هنوز متوجه عرب های ایران نشده و امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته.
خیلی متشکرم حسین قاضیان، جامعه شناس که از آمریکا با ما همراه بود. اما بریم بشنویم گفتگوی یکی از همکارانم را با مرتضی کاظمیان، کارشناس مسائل ایران، در مورد اتفاقات صبح امروز در تهران.
از زوایای مختلفی به اتفاقی که رخ داد و خیلی مهم هست میشه نگاه کرد. دست کم در این مقطع و با توجه به مجموعه داده که الان وجود داره و در شرایط زمانی امروز ایران، من فکر میکنم که حداقل از دو زاویه اگر نگاه بشه به مسئله مهمه. یکی این که به هر حال متاسفانه اتفاق رخ داده که اتفاق ناگوار و مهمی هم هستش، یک پیامدهای امنیتی اجتناب ناپذیری در فضای سیاسی داخل کشور به همراه خواهد داشت.
چه پیامد آقای کاظمیان چه پیامدهایی فکر میکنین؟
قطعا گمان میکنم منجر به امنیتی تر شدن فضای سیاسی اجتماعی کشور خواهد شد منجر به این خواهد شد که بیش از پیش تحرک میدانی و به هر حال اون فضاهایی که در اختیار معترضان بوده یا احتمالاً میتونست قرار بگیره برای بروز ظهورهای خیابانی، اینها مسدودتر و محدودتر بشه، فشار و انسداد بیشتری متوجه رسانه‌ها در ایران بشه به جهت اطلاع رسانی، به ویژه در حوزه‌هایی که مرتبط است با مسئله امنیت ملی. اما فراتر از این و شاید مهمتر از این، اون سطح خارجی قضیه هست. یعنی به نظر میرسه در شرایطی که بحران میان عربستان و قطر یک فضای توأم با التهابی رو در منطقه ایجاد کرده و مشخص نیست که روند مناسبات بین کشورهای عربی حاشیه خلیج داره به کدام سو سوق پیدا میکنه، این اتفاقی که افتاده در کنار اظهار نظر همین امروز به حال وزیر خارجه عربستان، توییتی که امروز صبح داشت که گفته بود که ایران باید به خاطر دخالت و حمایت از تروریست در منطقه تنبیه بشه، یا به حال اظهار نظر معنی داره که ماه پیش جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان گفته بود که نبرد رو به داخل ایران خواهیم کشاند، خیلی زیادش و مناقشه میان تهران و ریاض رو این اتفاق افزایش بده و به شکل گریزناپذیری شاید انگشت اتهام اصلی از طرف تهران متوجه حامیان داعش، حامیان منطقه‌اش و به طور مشخص عربستان سوق داده بشه. این طبیعتا در فضای منطقه‌ای خودش میتونه باز التهاب برانگیز باشه و به هر حال چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقی عوارض اجتناب ناپذیری خواهد داشت که قطعا به معنای دقیق کلمه به نفع امنیت ایران نیست، به ویژه که اون نیروهای اقتدارگرا و کسانی که ناراضی بودن و ناخشنود بودن از پیروزی دولت روحانی، این رو یک فرصتی و یک مستمسکی خواهند دونست، چنان که امروز در همین توییت هایی که اینها منتشر کردن کاملا میشه ردیابی کرد که تأکید میکنن که در واقع این پیامدهای برجام بوده و همونطوری که مثلا رهبر جمهوری اسلامی تذکر داده، این یک ناامنی رو ایجاد کرده در داخل کشور. به یک معنا اقتدارگرایان و کسانی که گفتگو گریز و صلح ستیز هستن به نظر میرسه از این فضای جدید و اتفاق ناگوار حداکثر بهره برداری رو بکنن برای اینکه بیش از پیش اون جریان مداراجو در حوزه بین المللی و کسانی رو که در پی تعامل هستن به حاشیه ببرن و دست بالا رو در اختیار اون جریان تندرویی که در بخش امنیتی حاکم بر سپاه مستقر هستن در اختیار اونها قرار بدن.
گفتگوی بکتوش و خمسه‌پور رو شنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور سیاسی. اما اگر نگاهی بندازیم به صفحه اینستاگرام رادیو فردا، میتونیم کامنت های شما رو اونجا ببینیم که تعداد زیادی برای ما کامنت گذاشتید و نظرات بسیار متفاوته. یکی از کاربران با نام سمیرا فرهادی برامون نوشته که داعش خوابش هم نمیبینه بیا تو ایران، در ضمن لهجه مهاجمان اصلا عربی نبود، من زبانشناسی خوندم، اینا چند تا جمله قالبی رو حفظ کرده بودند و هی اونو تکرار میکردند، در ضمن مجلس که میخوای بری کل بدنتو چک میکنند، گوشی و وسایلتو میگیرند، دم در حتی در کتابخونه مجلس هم وضع همینه. حالا 4 نفر اومدن با کلاشینکوف و جلیقه انتحاری به راحتی وارد شدن، اصلا چیز عجیبی نیست، ما به این صحنه سازی ها عادت داریم. یک کاربر دیگه هم در اینستاگرام رادیو فردا برامون نوشتن که به اسم پیمان عطایی برامون نوشتن که خدا قوت نیروهای با غیرتی که همیشه از ایران دفاع میکنند. و یک کاربر دیگر با نام احسان پرنیان 26 هم نوشته که داعش هر اتفاقی که تو دنیا بیفته رو بر عهده میگیره، که ابرقدرت رو فکر کنن خیلی قویه و نفوذشون به همه جا زیاده. لازم به ذکره که اینها نظرات کاربران رادیو فرداست، شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نشون دهنده خط مشی سیاسی و فکری رادیو فردا نیست. اما بریم یک گفتگوی دیگه بشنویم بین مجدداً همکارم بکتاش خمسه‌پور و حسین علیزاده در مورد اتفاقات صبح امروز در تهران.
متاسفانه باید اظهار داشت که اون حباب امنیتی که برای ایران عزیز ما وجود داشت شکستش. حتی خاطرتون باشه در انتخاباتی که با 40 میلیون مشارکت مردم بود، یکی از افتخاراتی که ابراز کرده بودن گفتن مثلا در این که این روز یک ترقه مثلا در نشده، و این رو نشانی از این میگرفتن که سطح امنیت در ایران بالاست و واقعا هم در سطح امنیت بالا بود. شما اگه به کشورهای همسایه نگاه کنید، از افغانستان، ترکیه، کویت، حتی عربستان، بحرین، تا برید کشورهای اروپایی، اخیراً انگلستان، همه اینجاها عملیات تروریستی انجام شده بود، مشابه این، کم و زیاد مشابه این، ولی در ایران انجام نشده بود. این اولین اقدام تروریستی، آن هم در دو مرکز نمادین، یکی مجلس که به هر حال نمایندگان مردم اونجا هستن و آرامگاه آقای خمینی که به هر حال اساس نظام جمهوری اسلامی، خیلی معنی میده، یعنی شکستن این حباب امنیتی. حالا آیا این مسئله میتوانه تکرار بشه یا نه، واقعا یک ملاحظات، یک بررسی کافی میخواد. ولی من میخوام به نکته مهمی اشاره کنم، فارغ از دیدم در بین صحبت هیچ کدوم از کارشناسا شما نبود، نکته مهمی که میخوام روش دست بگذارم این هست. یه حادثه اتفاق افتاده، بعد از مدتی هم رو به آرامش میره، سکوت میره، وقتی از این مسئله فاصله میگیریم، اون موقع ما میتونیم بیاییم با یک پرسش روبرو باشیم، و این که در این حادثه یه تلخ که مردم عادی مورد هدف قرار گرفته بودند، چه کسانی با ایران همدردی کردند و چند درصد بودند، چند تا بودند، چه تعداد بودند؟ ببینید مثال بزنم. شما حادثه شارلی ابدو در فرانسه که اتفاق افتاد خاطرتون هستش، به اون مجله فروکاهی که اتفاق افتاد، ادعای کشتن در اونجا، ادعای اسلامگرای تندرو زدن، اون هیئت تحریریه رو کشتن. یا آیا خاطرتون هست چه همدردی عجیبی در اونجا اتفاق افتاد؟ سران کشورها اومدن، حتی راهپیمایی که انجام دادن، همین اخیرا در انگلیس هم همین. بعد از این حادثه ما باید ببینیم که چه کشورهای همدردی کردن، و ضمن اینکه از سطح همدردیشون چقدر، یه پیام تسلیت بفرستن، یا اینکه نه واقعا خودشون رو شریک درد ملت ایران بدونن. اون زمان ما میتونیم به یه ارزیابی دستیابی نسبت به جایگاه منزلت بین المللی یک نظام سیاسی، یعنی این حادثه هر جای دنیا اتفاق بیفته، مثال فرض بفرمایید در افغانستان اتفاق بیفته، ببینیم منزلت این کشور چقدر هست، چقدر باش همدردی میشه، در پاریس اتفاق بیفته چقدر همدردی. به هر حال واقعیت این هستش که متفاوت، واکنش ها متفاوت هستش. از کشورهای عرب همسایه کدومشون شدیداً با ایران همدردی میکنن؟ از کشورهای مسلمان کدومشون؟ و از کشورهای جهان کدومشون؟ مثلا ایالات متحده چه واکنشی خواهد نشون داد؟ اسرائیل رو باید ببینیم که اسرائیل به عنوان کشوری که قطع رابطه همدیگر رو به رسمیت نمیشناسیم، اون چه واکنشی؟ لذا من میخوام بگم ما بعد از اینکه روزهای از این سفری بشه و کمی فاصله بگیریم، چون اولین حادثه ایست که در ایران از این نوع اتفاق افتاده، ما در شرایط ارزیابی قرار میگیریم که آقا اعتبار بین المللی یک نظام سیاسی در دنیا وقتی که حادثه تلخ تروریستی در اون اتفاق افتاده چقدر هستش؟ آیا مثلا مثل شارلی ابدو میان با ما همدردی بکنن، یا بلکه بعضا توش هم خوشحالی خواهد کرد؟ از این رو من میخوام یه نتیجه گیری بکنم، و اون این که به گمان من الان، من با نظر دوستان دیگه هم موافق هستم که وضعیت منطقه به سو به طرفی خواهد رفت، چون به هر حال از امروز به بعد تعارف نداریم، نظام سیاسی ایران به طرف انقباض خواهد رفت و شدیداً حتی دست و پای توسعه سیاسی که شکسته پکسته در برنامه دولت آقای روحانی بود، همین مقدار هم بسته خواهد شد. و فضای که یه مقدار ما در فضای انتخابات شاهد بودیم باز شده بودش، گفتگوهای بود، حتما این وضعیت رو به طرف بستن پیش میبرن و سپاه در مسئله دخالت خواهد کرد، و بنابراین هم آثار بد کشته شدن هموطنانمون رو داریم، هم حباب امنیتی ایران شکسته، هم مسئله توسعه سیاسی ایران متاسفانه در ارزیابی من با سکته روبرو خواهد شد.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی. همطور که شنیدید در بخش‌های مختلف ما به نظرات شما بسیار پرداختیم. اگر که صحبتی دارید، نظری دارید، می‌خواید اتفاقی رو شاهدش بودید و می‌خواید با اون راجع به اون صحبت کنید با دیگر همراهان رادیو فردا، حتما برای ما پیام بفرستید. می‌تونید با این شماره تماس بگیرید: 20420221 1212 و نظرات خودتون رو در قالب پیام مطرح بکنید. یک خبری که به تازگی منتشر شده اون هم این هستش که دولت قطر، وزارت امور خارجه قطر هم حملات تروریستی اونطور که ایران اون رو نامیده رو متهم کرده و با انتشار بیانیه‌ای این حمله رو متهم کرده و به دولت و قربانیان این حادثه اون رو تسلیت گفته. همینطور نیکولاس هاپتون سفیر بریتانیا در ایران هم در اکانت توییتر خودش نوشته که با همه قربانیان بیگناه و همه افرادی که در حملات امروز تهران صدمه دیدند ابراز همدردی می کنند. پوشش زنده رادیو فردا از اتفاقات صبح امروز تهران بخشیش در اینجا به پایان میرسه. همکارانم در مجله شامگاهی با شما خواهند بود کمتر از یک دقیقه دیگه و در مجله هم ما خواهیم پرداخت به اخبار مربوط به حملات صبح امروز تهران. تحلیل های بیشتر خواهید شنید.